بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم إنه بعد فرض وجود طائفتين من الأخبار بحثمون در مورد تفصیلی بود که در رابطه با حجیت ظواهر داده شده بود. ظواهر کتاب قابل عمل نیستند، اما ظواهر غیر کتاب قابل عمل هستند. سه تا شاهد برای این تفصیل داده شده بود، ذکر شده بود. به آیه‌ای که ما رو نهی کرده بود از عمل به متشابه استناد شده بود و به سه طائفه از روایات. ما در مقابل هر طائفه‌ای جواب‌هایی رو ذکر کردیم و بعد در مقابل کل این طوائف ما هم سه طائفه از روایات رو آوردیم که ما رو امر می‌کنند به رجوع به کتاب. حدیث ثقلین بود، روایاتی که گفته بودند برای این که ببینید شرطی که در ضمن عقد می‌کنید صحیح هست یا نه، شرطتون رو ببینید با کتاب و سنت موافق است یا نه. و دسته سوم روایاتی که به ما ملاک داده بود برای تشخیص احادیثی که از اهل بیت صادر شده و به ما رسیده، اونی که موافق با کتاب هست اون رو اخذ بکنید. خب شما طوائفی رو آوردید از روایات، ما هم طوائفی از روایات رو آوردیم. میخوایم ببینیم این دو طائفه از روایات، دو طائفه که میگیم یعنی به اون معنای عامش، یک طائفه که ما رو نهی کردند از عمل به ظاهر قرآن، حالا من فسر القرآن به رأیه باشه یا سایر روایات، و یک طائفه که ما رو ارجاع دادند. این دو طائفه روایات رو وضعیتشون رو روشن بکنیم جدای از جوابهایی که دادیم. اگر ما بودیم و این دوتا طائفه از روایات، دو دست روایت، چطور برخورد میکردیم؟ ببینید ما در اینجا اگر این دو طائفه رو در نظر بگیریم میبینیم که نسبت میان این دوتا عموم خصوص منوجه. ماده اجتماع خب مشخصه ظواهر قرآنه، اما ماده افتراق اون دسته از روایاتی که ما رو نهی می کنند از عمل به قرآن، آیات مجمل، تفسیر به رأی و تفسیر بر اساس استحسان و امثال اینها، اون میشه ماده افتراق اون طرف. ماده افتراق این طرف روایاتی که ما رو ارجاع به قرآن دادن، طبعا میشن نصوص قرآن. خب حالا در چنین جایی به لحاظ اصولی وظیفه ما چیست؟ برای اینکه روشن بشه وظیفه ما در اینجا یه مثالی بزنیم تا بیایم در اینجا تطبیق میکنیم. فرض بفرمایید که مولا گفته که اکرم العلماء، ما 100 عالم داریم. در یک دلیل دیگری گفته که لا تکرم الشعراء. خب نسبت میان این دوتا دلیل رو ما بیایم بررسی بکنیم. علمایی که شاعر نیستند، ماده افتراق این طرف. شعرایی که عالم نیستند، ماده افتراق این طرف. تعارض کردند در علمایی که شاعر هستند. خب در جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، هر دلیلی میتونه ادعا بکنه که من به عمومیت خودم باقی هستم، شما باید اون دلیل دیگر رو به واسطه من تخصیص بزنید. اکرم العلماء میگه من سر جای خودم هستم، شما لا تکرم شعرا رو تخصیص بزن، بگو که لا تکرم شعرا الا العلماء، علما واجب الاکرامن اگر شاعر بودن. لا تکرم شعرا میگه چرا اینجوری عمل میکنید؟ من به عمومیت خودم باقی هستم، به واسطه من شما باید اکرم العلماء رو تخصیص بزنید. لا تکرم شعرا زر جاش باقی میمونه، بعد اکرم العلماء تخصیص بخوره، اکرم العلماء الا شعرا. خب در اینجا میگیم به هر حال این اصالت العموم این دلیل با اصالت العموم این دلیل تعارض میکنند، دلیل ما میشه مجمل نسبت اون خصوص من وجه، باید به سایر ادله رجوع بکنیم. ولی همیشه این کار رو انجام نمیدیم. چطور؟ یه وقتایی هست که اگر ما قرار باشه یک دلیل رو به واسطه اون دلیل دیگر تخصیص بزنیم، عملاً موردی برای اون دلیل باقی نمیماند الا نادرن. فرض کنید، به عنوان فرض کنید که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما عالم شاعر فقط یکی دو مورد داریم، اکثر علمای ما از این 100 عالم 98 عالمش شاعر نیستند. 98 مورد شاعر نیستند. خب اگر قرار باشه لا تکرم شعرا، بیاد چه کار بکنه؟ بیاد در اینجا تخصیص بزنه اکرم العلماء رو. مشکلی پیش نمیاد. اکرم العلماء الا شعرا، دو مورد از علماء خارج میشن، عالمی که شاعر از خارج شد. اما از اون طرف بیاد اکرم العلماء به عموم خودش باقی باشه، فرض بفرمایید ما هر چی شاعر داریم عالمه. شعر بدون علم که نمیشه. اگر قرار باشه اکرم العلماء بیاد، عمومش مقدم بشه بر لا تکرم شعرا. خب شاعر غیر عالم چند تا داریم؟ یکی دوتا. خب اکرم العلماء اومد مقدم شد بر لا تکرم شعرا، نتیجه این بشه لا تکرم شعرا مگر چی؟ مگر اون شعرایی که عالم نیستند. اکرم العلماء میگه علمایی که شاعر هستن باید اکرام بشن. این سوال پیش میاد وقتی که تمام شعرای شما عالمن، 98 تاش عالمن، آیا به راحتی میتونید اکرم العلماء رو مقدم بکنید بر لا تکرم شعرا؟ پس لا تکرم شعرا رو برای چی آوردید؟ چیزی تهش باقی نمون که. لا تکرم شعرا رو شما فرمودید، اما بعد یه دلیل دیگه آوردید اکرم العلماء. هر موردی رو ما خواستیم بگیم که اکرام نکنید، گفتید نه این عالم است باید اکرام بشه، اکرم العلماء مقدمه. پس لا تکرم شعرا برای چی اومده؟ اینکه هرچی نگاه میکنیم موردش چون عالم است اکرم العلماء مقدم شده، اکرم شعرا لا تکرم شعرا بدون مورد با موارد نادر باقی میمونه. ولی اون نسبت من وجه هست، در اینجا نمیتونیم اکرم العلماء رو مقدم بکنیم، باید لا تکرم شعرا رو مقدم بکنیم، که اون لا تکرم شعرا که عملا اون 2% عالم، اون 2% عالم رو داره استثناء میزنه. گرچه اون 2% حالا به لحاظ تعداد نسبت به شعرا 98% باشن، اما نسبت به علما 2% بیشتر نیستن، خب تخصیص میزنه. اما اکرم العلماء اگر قرار باشه لا تکرم شعرا رو تخصیص بزنه، عملا 98% از دلیل رو میکشه بیرون. خب یه دلیلی آمده به نام لا تکرم شعرا، 2% تهش بیشتر باقی نمونده، این دلیل آمدنش لغوه، تخصیصش مستحجنه. در اینجاها دیگه دوتا اصالت العموم ها با هم تعارض نمی کنن. مشخص عرف کدام دلیل رو مقدم می کنه بر اون دلیل دیگر. می گیم همین نکته در اینجا هم می توانیم تطبیقش بکنیم. شما اگر آمدید گفتید که اون ادله‌ای که ما رو داره نهی میکنه از عمل به قرآن شامل ظواهر هم بشه و به لحاظ ظواهر مقدم بشه بر اون ادله‌ای که ما رو امر میکنه به عمل به قرآن، عملاً اون مقدار آیاتی که باقی میماند برای این ادله‌ای که امر کرده ما رو به قرآن، مثل حدیث ثقلین، مثل حدیثی که برای شروط آمده، اون مواردی که باقی بماند چند آیه است که نص در معناست، اکثر قرآن رو شما گذاشتید کنار، از تحت این دلیل خارج شد، 2% 3% باقی مون، بقیه آیات همه ظاهرن در معناشون. اما اگر آمدید این دلیلی که ما رو امر میکنه به قرآن، این رو مقدم داشتید و گفتید که از اون ادله‌ای که نهی میکنن ما ظواهر رو باید خارج بکنیم، باید عمل بکنیم به ظواهر، برای اون ادله‌ای که نهی میکنن اینطور نیست که فقط 2% باقی میمونه. غیر از آیات مجمل، خود تفسیر به رأی کردن آیات ظاهر هم باقی میمونه. آیات ظاهر رو بیایم بر اساس استحسان، بر اساس قیاس و بر اساس قواعد غیر پذیرفته شده در شرع معنا بکنیم، بخوایم نظر خودمون رو تحمیل بکنیم بر آیات، اینا همه باقی میمونن که موردش هم کم نیست. خب در چنین جایی مشخصه ما باید اون آیاتی که ما رو امر میکنند به عمل به قرآن در این مورد اجتماع مقدم بکنیم، نه اون آیاتی که نهی میکنند ما رو از عمل به قرآن. چرا؟ چون نتیجه این میشه که اگر اون آیاتی که نهی میکنن مقدم شدن در این ماده اجتماع، این آیاتی که امر میکنن اون موردهایی که تحتشون باقی میمونه بسیار کم و نادر میشه. خب این وجهیست که حالا میشه ذکر کرد در تقدیم اون روایاتی که ما رو امر میکنن به عمل به قرآن. حالا ممکنه شما این وجه رو نپذیرید. خیلی خوب. باشه. اگر این وجه رو نپذیرید، چون در اینجا نسبت بین این دو دسته روایات عموم و خصوص من وجه هست، تعارضا تساقطا. بعد از تساقط مرجع ما چیست؟ می فرمان که بعد از تساقط مرجع ما اینه که بر اساس سیره عقلا عمل بکنیم. میگیم خب پس این آیاتی که این روایاتی که ما رو نهی کردن از عمل به قرآن، میگیم این روایات که فرزین ساقط شدن از حجیت، تعارض کردن. روایاتی که از حجیت ساقط شدن به واسطه تعارض که نمیتونه رادع سیره باشه، این سیره مستحکم سر جاش باقی است. سیره هم به اینه که کل ظواهر حجتن، میتونیم عمل بکنیم. طبعا در ظواهر کتابی هم عمل میکنیم. ممکنه شما باز هم نسبت به این جواب اشکال داشته باشید، جواب دیگری میدیم به شما. میگیم که به هر حال شما قبول دارید که این سیره در صدر اسلام بوده که عمل میکردن به ظواهر قرآن. روایاتی که نهی کردند ما را از عمل به قرآن بعدن صادر شده. اینجوری نیست که این روایت با نزول اولین آیه قرآن صادر شده باشه. پس به هر حال در یک زمانی بر اساس سیره ظهور آیات قرآن حجت بوده. همون حجیت متیقنه رو استصحاب میکنیم. شک داریم؟ آیا اون حجیت ظواهری که در صدر آیات، صدر اسلام بوده در مورد آیات، اون حجیت مرتفع شده یا نشده به واسطه صدور این روایات؟ شک داریم؟ استصحاب میکنیم بقای حجیت رو. اینم میشه جواب سوم. و به این صورت ما از این تعارضی که مطرح شد میتونیم پاسخ بدیم. ثم انه بعد فرض وجود طائفتین من الاخبار، بعد از این که فرض کردیم دو طائفه از اخبار داریم، احداهما تدل على حجیت ظاهر الكتاب الكریم، یک طائفه دلالت میکنن بر حجیت ظاهر قرآن، ول اخرى على العكس، یک طائفه هم دلالت میکنن بر اینکه ظواهر قرآن حجت نیستند. حالا فرض بکنیم که دلالت میکنن. نقول ان قدمت الاولى فهو، اگر ما اومدیم اون طائفه‌ای که دلالت بر حجیت ظواهر میکنن مقدم کردیم به جهت همون تقریبی که عرض کردم، که نتیجه تقدیم اینه که ما به هر دو تا طائفه عمل میکنیم، هیچ طائفه‌ای بدون مورد باقی نمیمونه یا با مورد نادر باقی نمیمونه. میپذیرید یه وقت این تقریب رو؟ خیلی فهو و الا تساقطتا، وگرنه هر دو طائفه در مورد اجتماع این دو تا طائفه از حجیت ساقط میشن. و نتیجه تو هی الحکم بالحجیت بسیرت العقلائیت الممضاد، باز هم نتیجه اینه که حکم بکنیم به حجیت آیات قرآن، اون هم به جهت سیره عقلائیهی که مورد امضا قرار گرفت. چطور مورد امضا قرار گرفته؟ اما من خلال عدم ثبوت رجع لفرض تعارض و تکافو، یا به خاطر اینی که رجع ثابت نیست. میگیم این روایات، میگن این فرض کردیم این روایات تعارض کردن، مقدم نشدن این روایات بر روایاتی که امر میکردن ما رو بر عمل به قرآن، هم نهایتا همسان بودن. این دیگه نهایتش. خب پس زیر امضا شده، همین که رد نشده کافی است که اثبات امضا بشه. او من خلال استصحاب الامضا الثابت صدر الشریعه، یا این سیره رو امضایش رو از خلال استصحاب امضایی که در صدر شریعت ثابت بوده به دست بیاریم. حیث و کانت سیرت و منعقدتن تلک الفترت جزمه، چون این سیره قطعا در اون صدر شریعت منعقد بوده و کان الامضاء و ثابتن جزمه و در اون زمان قطعا امضا شده بوده، چون در اون زمان که با اولین آیه نهی از عمل به ظواهر صادر نشده، اینها مال بعد هست. فَإِذَا شُكَّ بَعْدَ صُدُورِ الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَ فِي بَقَائِهِ اُسْتُصْحِبَ، وقتی شک می شود بعد از صدور این روایات در بقای امضاء اون سیره، خب استصحاب میشه امضاء اون سیره. تا اینجا دو تا شاهد رو بیان کردیم. شاهد سوم سنخن متفاوت است با اون دو شاهد قبلی، استدلال به آیه، استدلال به روایات. این شاهد اصلا مدعاش اینه که ظواهر قرآن ظواهر نیستند، انکار اصل ظهور میکنه نسبت به آیات قرآن. میگیم چطور ظواهر نیستند؟ می‌فرماید که خداوند برای این که مردم احتیاج به امام رو احساس بکنند، عمدن قرآن رو به صورت مجمل نازل کرده. مردم برن سراغ امام، از امام بپرسن تا امام براشون تبیین بکنه و تفسیر بکنه. این یک جهت. جهت دیگر، حالا فرض بفرمایید مسئله امام رو بذاریم کنار، اینقدر معانی که در کتاب الهی آمده معانی بالاییست که این معانی در قالب الفاظ نمی گنجه. لفظ تا به این همه معنا رو نداره، ناخودآگاه به هر صورت این معنا با این الفاظ بیان بشه لفظ مجمل میشه. مگر کلام کلام معمولی است؟ کلام خالق عالمه، قاعدش هم همینه. تعمدی هم فرض بفرمایید در کار نیست. در اینجا مصنف جوابی که میدن میفرمان که این که بگیم آیات مجمل نازل شده عمدن، این برخلاف حکمت نزول قرآنه. قرآن برای چی نازل شده؟ برای هدایت. خود قرآن هم میگه. بعد ما بیایم بگیم که خداوند کتابی رو برای هدایت ما فرستاده ولی عمدن معماگونه صحبت کرده. خب پس چه کتاب هدایتی؟ شما ممکنه بگید که خب این برای اینه که مردم برن سراغ امام. میگیم قبوله، باید مردم سراغ امام برن، ولی اول مردم باید حقانیت دین اسلام رو بپذیرند بعد سراغ امام برن. اگر کسی اصلا دین نداره، ما این قرآن رو بهش عرضه بداریم، این معجزه پیغمبر ماست، بیا ببین، نگاه بکنه، نمیفهمه. ادعا اینه، اصلا قابل فهم نیست. چطور حقانیت دین رو بفهمه؟ تا بعد در مرحله بعد بفهمه که باید بره سراغ امام. این نمی سازه این حرف. شما می‌فرمایید معانی قرآن بلنده، قبول داریم معانی بلنده، اما نباید به گونه‌ای باشه که هدف از نزول این الفاظ تحت شعاع قرار بگیره. بالاخره قرار هست ما بر اساس این الفاظ هدایت بشیم یا نه؟ اگر قراره بر اساس این الفاظ هدایت بشیم، باید این الفاظ تاب اون معانی رو داشته باشن، وگرنه باز نزول این الفاظ برخلاف حکمت خواهد بود. از ثالث، شاهد سومی که آوردن برای این تفصیل، دعوا ان القرآن الكریم داخل تحت قسم المجمل. اصلا ادعا اینه که قرآن کریم ظاهر نیست، داخل همون تقسیمی است که در مقدمه این بحث مطرح کردیم، داخل مجملات، ولیس تحت الظاهر. اما لتعمده سبحانه فی جعله مجملا لتشتد حاجت الناس الى الامام. چرا داخل در مجمل هست و ظاهر نیست؟ چون خداوند متعمد بوده در این که الفاظ قرآن رو مجمل قرار بده، برای این که احتیاج مردم به امام شدیدتر بشه و به واسطه این شدت بفهمند اونهایی که خودشون رو به خواب زدند یا خوابند و برن سراغ امام. مردم که نیاز به امام دارند، ولی این نیاز شدیدتر بشه. یا نه، حالا اگه تعمد رو بذاریم کنار، و اما لاقتضاء واقع الحال لذلك، واقعیت مطلب اینه که نمیشه الفاظ ظاهر در معانی باشن. اذ علو المعانی و شموخها یقتضی عدم تیسر فهمها. مرتبه بالای معانی و شموخ، شموخ به معنای همون علوه، عطف تفسیری است، این مقتضی اینه که فهم این معانی به واسطه الفاظ میسر نباشه، الفاظ ظهور در اون معانی نداشته باشه، معنا خیلی بلنده و فیه. اما تعمد الاجمال فهو خلاف حکمت نزول القرآن. اما این که بگید خداوند متعال عمدن آیات رو مجمل آورده، این برخلاف حکمت نزول قرآنه. خب پس قرآن برای چی نازل شده؟ و اما ربط الناس بالامام علیه السلام فهو فرع اقامت الحجت علی اصل الدین التي هي متوقفه علی فهم القرآن و ادراک مضامینه. این که مردم احتیاج پیدا بکنن به امام، مرتبط با امام بشن، این فرع اقامه حجت بر اصل دین هست، باید اصل دین برای مردم ثابت بشه که اقامه حجت متوقف است بر فهم قرآن، متوقف است بر درک مضامین قرآن، وگرنه حجت اقامه نمیشه بر اصل دین. و اما شموخ المعانی، اما اون رفعت معانی، فلا ينبغي ان يكون موجبا لتفويت الهدف، شایسته نیست که بلند بودن اون معانی موجب این بشه که هدف فوت بشه، اینقدر معنا بلنده که هدف در اینجا گم بشه. اعنی هدایت الانسان، هدف چیه؟ هدف اینه که انسان هدایت بشه با این کتاب. فلا بد من بیان المعانی على نحو یحقق هذا الهدف. خب باید معانی به گونه‌ای باشه که این هدف رو برسونه. بله ما معانی بالاتر از این هم ممکنه داشته باشیم، ولی خب در حد فهمی که خداوند به ما داده نیستش. برای هدایت ما این معانی آمده در قالب همین الفاظ. اون معانی بالاتری که در حد فهم ما نیست، خب برای ما موجب هدایت هم نیستش. باید به گونه‌ای باشه بیان معانی که هدف که هدایت ماست تأمین بشه، و ذالکه به تیسیر فهمه، به گونه‌ای که میسر باشه فهم این معانی، به این صورت باید بیان بشه. و النتیجه تو ان ظواهر الکتاب الکریم که ظواهر سنت شریفت حجتون. نتیجه جواب ما به این استشهادات این شد که ظواهر کتاب هم مثل ظواهر سنت شریف حجتن. خلاصه بحثمون این شد که در تعارض بین دو طائفه از روایات آمر به کتاب و ناهی کتاب، ما روایات آمر رو مقدم میکنیم، چون اگر روایات ناهی رو مقدم کنیم موردی برای روایات آمر باقی نمیماند الا نادرن. اگر این نکته رو نپذیرید تعارضا تساقطا رجوع به سیره میکنیم. سیره هم که رد نشده، چون این روایات از حجیت ساقط شدن. نهایتاً وجود سیره باعث شک بشه. قطعاً این سیره در ابتدای شریعت امضا شده بود، همون امضا رو استصحاب میکنیم. شما اگر بگید که ظواهر آیاتی ما نداریم و کلن آیات مجملن، چون خداوند خواسته مردم رو مرتبط با امام کنه عمدن مجمل آیات رو بیان کرده، یا معانی بلند هستن نمیشه در قالب الفاظ بیان بشن، میگیم اینا بر خلاف حکمت نزول قرآن هست. قرآن برای هدایت آمده. مردمم اگر قراره برن سراغ امام، باید اول دین رو بپذیرن، قرآن رو بپذیرن، تا بعد برن سراغ امام. با این وجهی که شما بیان میکنید نمیتونن بفهمن قرآن رو که بپذیرن. پس این نمیتونه بچه صحیحی باشه. خلاصه اینه که این تفصیل تفصیل صحیحی نیست، و به این وسیله ما کلام اخباریین رو نمیپذیریم در تفصیل در ظواهر، و کلن قائلیم که عمل به ظواهر حجت است، صحیح است بر اساس سیره عقلا و سیره متشرعه. این بحث تمام شد. انشاءالله بحث از دلیل عقلی در جلسه بعد ادامه پیدا خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.